بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 116 صفحه اول. یرید و بیان کیفیت تعلق الهیولا به سوره و ذکر اولا الاقسام المحتمله لیتبین ما هو الحق و منها. در این وهمون و تنبیهون ما اقسام ارتباط صورت و هیولا رو در حد احتمال ذکر کردیم و معلوم شد که چهار صورت در مسئله موجود است که صورت چهارم به دو احتمال منشعب شد و مجموع احتمالات شدن پنج تا. این احتمالات پنجگانه توضیح بیشتری هم در آینده داده می شوند و اگر ابهامی هم در توضیح دیروز بوده با مطالبی که در آینده میاد این ابهام انشاءالله برطرف می شود. البته ظاهراً ابهامی نبوده ولی اگر هم باشه برطرف می شود انشاءالله. فقط یک مطلب هست و اون اینی که این عبارت لیس احدهما اولا و ان یکون مقاما به الاخر من الاخر و اشته برای بعضی ها مبهم مونده بود. اینو من دو مرتبه معنا میکنم الا بقیه مطالب تقریبا روشنه یا اینکه بعدا روشنتر میشه. مقام اسم مفعول، مقیم اسم فاعله. مقام یعنی اقامه شده، مقیم یعنی اقامه کننده. یک بار ما عبارت اینطور میاریم که حیولا مقیم بودنش لسوره اولا از عکس نیست، یعنی اولا از مقیم بودن صورت للحیولا نیست. این خیلی عبارت روانیه که مقیم بودن رو ملاحظه میکنیم. یک بار از لفظ مقام استفاده میکنیم منتها بله یک بار از لفظ مقام استفاده میکنیم به این صورت حیولا اولا نیست که مقام باشد به وسیله حیولا صورت اقامه شود. حیولا اولا نیست، حیولا به وسیلهش صورت اقامه شود. اولا از اش نیست، یعنی اولا از این نیست که صورت به وسیلهش حیولا اقامه شود. خب میبینید هر دوی مطلب رو در افاده میکنن، منتها یکی از کلمه مقیم استفاده کرده، یکی از کلمه مقام. اگر ما کلمه بهی رو نیاریم، به سبب بهی یعنی به سببهی، باید مقیم بودن رو به چیزی اضافه کنیم، مقام بودن رو به چیزی دیگر. اینطوری بگیم حیولا مقیم صورت است. همین مفاد رو اگر بخواد بیان کنید و مقیم نیارید مقام بیارید چی میگید؟ الان گفتید حیولا مقیم صورت است، اون وقت میگید صورت مقام حیولاست. صورت مقام حیولاست. اول میگیم حیولا اقامه کننده صورت است، عکس یعنی بخواد همین رو با اسم مفعول بیارید میگید که صورت مقام حیولاست، یعنی اقامه شده یه حیولاست و حیولا مقیم اوست. این هر دو یه مفاد دارن، منتها در اولی شما بعد از مقیم صورت رو آوردید و قبلش حیولا رو در مقام عکس کردید. حالا اگر بخواهید همین مفاد رو برسونید بدون این که عکسی صورت بگیره. میگید هیولا مقیم صورت هست و همین مقیم بودن رو بخواد بفهمونید. کلمه بهی رو میارید، هیولا مقام است، به سبب هیولا صورت. هیولا دیگه عبارت عوض نمی کنید، جای صورت و هیولا رو عوض نمی کنید، همون جایی رو که قبلا در عبارت داشتید حفظ می کنید. اول اینطور گفتید هیولا مقیم صورت هست، هیولا رو جلو آوردید، صورت رو بعد آوردید، حالا مقام رو میخواد بیارید. گفتیم اگر مقام تنها باشه باید جای صورت هیولا عوض بشه، اما اگر مقام تنها نباشه، مقام به باشه، چنانچه الله مصنف آورده، دیگه جای هیولا و صورت عوض نمی کنید. عبارت اینطور میارید، اول گفتید هیولا مقیم صورته، حالا میگید هیولا مقام به صورت هست. یعنی هیولا چیزیست که به وسیله او صورت اقامه شده. مقامنده یعنی به وسیله او اقامه شده، مقامنده جانشین همون مقیم شد، بدون تفاوت. هیولا مقیم صورت است، هیولا مقامنده صورت است، هر دو صورت. بله اگه بهی رو نیارید باید عکس کنید، جای هیولا و صورت عوض میشه. بگید هیولا مقیم صورت است، بعد باید بگید صورت مقام هیولا است. جا رو باید جای صورتی نه عوض بشه، در صورت مقام تنها بیاد. اما اگر مقام با بهی آمد چنانچه اینجا گفته شد، دیگه فرقی نمی کنه چه مقیم بذارید، چون مقام به بذارید عبارت هیچ عوض نمی شه. هیولا مقیم صورت است یا هیولا مقام به صورت است. در اینجا مقام به گفته، هیچ فرقی با مقیم نداره. عبارت حالا توجه کنید. بله؟ به سه صورت یک مفاد رو گفتیم، منتها در یک صورتش باید جای هیولا و صورت عوض بشه، در دو صورتش لازم نیست. اون وقت حالا من گفتم هیولا مقیم صورت است، عکسش چی می شود؟ صورت مقیم هیولا است. در عکسش هم شما سه جور عبارت می تونید بیارید. هیولا مقیم صورت است رو به سه عبارت فهموندید، عکسش هم سه جور عبارت می تونید بیارید. مصنف همین کار رو کرده، مقامن به گفته، در عکسش هم مقامن به میاریم. یعنی یه دونه از این عبارت ها رو از این سه تا عبارت انتخاب کرده، یک بار گفته هیولا مقامن به صورته مثلا، یک بار گفته عکسش، عکسش یعنی صورت مقامن به هیولاست. اگر عبارت توجه کنیم با این توضیحات که دارم دیگه عبارت روشنه. و لیس احدهما، در صورتی در فرض پنجم، احدهما یعنی هیولا یا صورت هر کدوم، حالا فرض کنید احدهما رو هیولا بگیرید، لیس هیولا اولا به این که مقامن به الاخر باشد، آخرین صورت. هیولا به مقامن به الاخر بودن، یعنی به مقیم صورت بودن اولا نیست، از صورت به عکسهی، یعنی از این که صورت مقامن به هیولا باشد، صورت مقیم هیولا باشد. این طرف اولا از اون طرف نیست، این طرف از اون عکسش اولا نیست. هیولا رو مقیم صورت بگیری یا صورت رو مقیم هیولا بگیری فرقی نمی کنه. یا به تعبیری مصنف، هیولا رو مقام به صورت بگیری یا عکسش صورت رو مقام به هیولا بگیری فرقی نداره. یعنی چون این کتاب هم ارتباطی ندارند، هیچ یک رو نمیشه مقیم اون یکی یا مقام به اون یکی قرار داد، بلکه امر سومی مقیم است یا مقامنده هست. من الاخر متمم اولاست، من الاخر به عکسه، من الاخر یعنی من صورت به عکسهی، یعنی به این که مقام آخر باشه، جای عکسهی بذارید مقامنده آخر. من الاخر، نه مقامنده احده ما، آخر نگید، من الاخره به عکسهی، یعنی از اون که آخر مقامنده اون احده ما باشه. در اول گفت احده ما مقامنده آخره، عکسش میشه آخر مقامنده احده ما. حالا احده ما رو هیولا گرفتیم، صورت گرفتید، هر چیه آخرم باید مقابل بگیرید. اگر احده ما هیولا شد آخر صورته، و اگر احده ما صورت شد آخر هیولاست. اینا دیگه روشنه. با این توضیحی که دادم اون نقش دیروز هم که آخر وقت بود نتونستم کامل توضیح بدم برطرف شد. انشاءالله این عبارت هم روشنه، بقیه مطالبش هم دیگه روشن شده، احتیاج به توضیح نداره. خب حالا وارد شرح شارح میشیم. شرح خاجه شارح میفرماد که مصنف در این فصل تصمیم داره که کیفیت تعلق هیولا و صورت را با هم بیان کنه. ما در گذشته فقط ثابت کردیم که تعلق هیولا و صورت لازمه، اما این تعلق چگونه است هیچ بیانی نشد. الان در این فصل میخوام چگونگیش هم بیان کنیم که آیا ارتباط از جانب صورت شروع میشه یا ارتباط از جانب هیولا شروع میشه یا ارتباط رو شیء بیرونی بر این دوتا تحمیل میکنه. این باید توضیح داده میشه. پس الان در این فصل میخوام کیفیت تعلق رو بیان کنیم و چندین کیفیت رو به عنوان احتمال تر میکنیم تا یکی از این کیفیات در بین این کیفیات محتمله انتخاب بشن، که 4 تا یا 5 تا محتمل رو ذکر کرده و بعد هم فقط چند تا یکی دیگر هم اضافه میکنه یا 2 تا دیگر هم اضافه میکنه، مجموع میشه 6 تا. بالاخره این احتمالات احتمالاتی هستن که در اینجا مثلا و ما از بینشون یکی رو انتخاب میکنیم. صفحه 116 این سطح اول یورید و بیانه کیفیت تعلق الهیولا به صورت. اصل تعلق هیولا به صورت قبلا درست بود، حالا در این فصل میخواد کیفیت تعلق هیولا به صورت بیان بشه. فذکر اولا الاقسام المحتمله، اول اقسامی رو که در اینجا احتمال میدن ذکر. لیتبین ما هو الحق منها، تا اونی که حق است منها یعنی از بین این اقسام، یتبین روشن شود. برای روشن شدن حق محتملات میاره بعد تا حق روشن بشه. البته در این فصل حق رو روشن نمی کنه، در فصول بعدی روشن می کنه. در این فصل فقط احتمالات طرح شدن، همین 5 احتمال. بعدا در فصول بعدی می پردازه به اینکه کدومش حق و کدومش باطله. بنابر نظر خواجه باید گفت تعلق الهیولا به صورت. بنابر نظر فخر رازی چه بگی تعلق الهیولا به صورت، چه بگی تعلق صورت الهیولا، فرقی نمی کنه. فخر میگه فرقی نمی کنه، ولی خواجه میگه فرق می کنه. فخر وقتی که شروع میکنه به بیان، چنانچه الان انشاءالله توضیح میدم، یک بار میگه که هیولا محتاج است به صورت، یک بار میگه صورت محتاج است به هیولا. تعلق رو طرفینی میگیره، لذا براش فرقی نمی کنه. در این عبارت بگه کیفیت و تعلق هیولا به صورت یا کیفیت و تعلق صورت به هیولا. ولی خواجه میگه که احتیاج صورت به هیولا رو مطرح نمی کنه. میگه هیولا چیزی نیست که محتاج به رحم حساب بیاد، اون اخیر اینو مطرح نمی کنه. احتیاج هیولا به صورت رو مطرح می کنه، یعنی تعلق و وابستگی هیولا به صورت رو مطرح می کنه. لذا در عنوانم می دونید میگه کیفیت تعلق هیولا به صورت، چون احتیاج تعلق یعنی وابستگی یعنی احتیاج، چون احتیاج هیولا به صورت در این فصل می خواد بیان بشه، نه احتیاج صورت به هیولا. ما کاری نداریم که هیولا عامل میشه، ما میخوام بگیم صورت عامله، صورت عامله، اما چه نحوه عامل است؟ عامل مختص منفرد یا عامل است چون آلت است یا عامل است چون شریک علت یا عامل است چون سبب دیگری این دوتا رو به هم میبنده. حالا هرچی است، بالاخره عامل بودن صورت الان مطرحه، که صورت میخواهد در هیولا تأثیری بگذارد نه هیولا در صورت. اینه که تعلق الهیولا به صورت رو حساب ذکر شده، نمیتونه بگه تعلق صورت به الهیولا. اگه میگفت تعلق صورت به الهیولا از وحش بیرون میرفت، که اصلا تمام مبحثی که ما در این فصل داریم وابستگی هیولا به صورت، نه وابستگی صورت به هیولا. میخوام ببینیم وابستگی هیولا به صورت چگونه است. یعنی صورت چگونه در هیولا اثر میذاره؟ آیا اثر میذاره به عنوان اینکه یک علت منفرده یا چون آلت و وسیله است یا شریک العله است؟ چجوری داره اثر میذاره؟ پس تمام حرفا اینه که هیولا چگونه وابسته به صورته و چگونه محتاج به صورته. به این جهته ایشون تعبیر اینطوری گفته، نمیتونه تعبیر غیر از این بیاره، نمیتونه تعبیر غیر از این بیاره، ولی عبارت اجنبی از پس میشه. درسته که ما در گذشته گفته بودیم هم صورت به هیولا تعلق دارد هم هیولا به صورت تعلق دارد، قبلا تعلق طرفین درست کرده بودیم، الان که میخوام کیفیت تعلق رو بگیم به یک طرف این تعلق توجه میکنیم، چون بحثمون فقط در اون یک طرفه، به طرف دیگه توجه میکنیم. فخر رازی به این صورت وارد بحث شده، گفته ثابت شد در مباحث قبلی که هیولا و صورت تلازم دارد، ما به اقتضای تلازم باید ببینیم که نحن به اقتضای تلازم میفهمیم که هر دو به هم تعلق دارند. الان میخواییم ببینیم که کیفیت تعلق چگونه است. پس با فرض تلازم میخواییم تعلق رو درست کنیم. میفرمد که تعلق به چهار صورت تصور میشود. اصلا فرضهایی که در مسئله مطرحن چهار تا هست. بعد اون فرض اول رو به سه فرض منشعب میکنه، میگه که اون اولی میشه سه تا دیگه هم که بعدن باقی موندن اون رو دستش نزدیم زمینه میکنیم به این سه تا میشن شیش تا. اول میگه چهار فرض داریم. بعد اون فرض اول از این چهار تا رو تقسیم میکنه به سه فرض، اون سه تا فرض دو و سه و چهار همچنان سه تا باقی میمونن، اما اون اولی که یک بود میشه سه تا. اون سه تایی رو که از دل اول بیرون آورده با اون سه تایی که قبلا در تقسیم به چهار تا درست کرده بود زمینه میکنه، سه و سه میشه شش تا، میگه اقسام مختلف شش تا. نحوه بیانشونه، اولی دقت کنید، اولین صورت که میخواد بعدا تقسیم بشه میگه هیولا محتاج به صورت است. فرضش اینه که هیولا محتاج به صورت است بدون عکس، یعنی صورت دیگه محتاج نیست، فقط هیولا محتاجه، یعنی صورت میشه علت، هیولا میشه معلول. وقت باید بحث کنیم که نحوه علیت صورت چگونه است که سه تا نحوه ارائه میدیم. این فرض اول که هیولا محتاج باشد به صورت و صورت تاثیرگذار باشد در هیولا، عکس هم نیست، یعنی دیگه صورت محتاج به هیولا نیست. این فرض. فرض دوم عکس همینه، یعنی صورت محتاج باشد به هیولا ولی دیگه هیولا محتاج نباشد به صورت، فقط صورت محتاج باشد به هیولا، و هیولا که علت قابلی است بخواد اثرگذار باشد در صورت، قابل بخواد فاعل بشه، که این فرض دومه. فرض سوم اینه که هیچ کدومشون، نه هر دوشون، ولی به همون ترتیبی خود فکر میکنه، هر دوشون به هم محتاج باشن، این به اون محتاج، اونم به این محتاج، مثلا موضع احتیاج فرق میکنه، اون در چیزی به این محتاجه، اون یکی این یکی دیگر در چیزی دیگر به اون محتاجه، که احتیاج در یه مرکز نیست تا دو لازم بیاد، تا اگه این هر دو در یه چیز به هم محتاج باشن دو لازم میاد، نه این در چیزی محتاج است اون دیگری در چیزی دیگر محتاج است که دو لازم نمیاد. صورت چهارم اینه که هیچ کدوم به هم محتاج نباشه، نه این محتاج باشه نه اون محتاج باشه. این چهار صورت ایشون تصویر میکنه. صورت اول احتیاج هیولاست، صورت دوم احتیاج صورت است، صورت سوم احتیاج هر دوست، صورت چهارم احتیاج هیچ است، هیچ کدوم احتیاج نداره. این چهار صورت. صورت اول رو که هیولا محتاج است و صورت اثرگذار است به سه فرض تقسیم میکنه. فرض اول اینه که صورت علت منفرد باشد، یعنی علت تام باشد، جز علت نباشد، علت تام باشد و هیولا از این صورت حاصل شده باشد و صورت هم هیچ معینی نداشته باشه، خودش منفرد هیولا رو ایجاد کرده باشه. این فرض اول. فرض دوم اینه که صورت شریکت العله باشد، جزء العله باشد. یعنی صورت با یه جزء دیگری که موجود مجرد است مجموعا این هیولا رو به وجود آوردند و تدریج میکنند. این فرض دوم. فرض سوم اینه که صورت نه جزء علت است و نه هم تمام علت، بلکه واسطه است، تاثیرگذاره، اثری در هیولا داره، منتها اثرش از این باب نیست که علت تام باشد و از این باب هم نیست که جزء علت باشد، بلکه از باب دیگر است. از باب دیگر یعنی چی؟ این آلته، آلت فاعل یا وسیله فاعل است، که البته عرض کردم آلت و واسطه بعدن فرقش روشن میشه که فخری رازی میگه بینشون خصوص مطلقه، خواجه میگه بینشون تبایونه، که این دیگه انشاءالله بعدا بیان میشه. نه، هیولا احتیاج به صورت داره، خب اون علت هم احتیاج داره به اینکه این وسیله رو به کار ببره، اونی احتیاجی این احتیاجه. بله، فاعل هم به ابزار احتیاج دارد و چون صورت ابزارشه، فاعل برای تأثیر نه خودش احتیاج داشته باشه، چون فاعل موجود مجرد احتیاج نداره، فاعل برای تأثیر بر این هیولا احتیاج به ابزاری دارد، خودش مستقیما تأثیر نمیگذارد، احتیاج به ابزار دارد. پس فاعل هم احتیاج به این صورت دارد، هیولا هم احتیاج به صورت دارد، منتها فاعل احتیاج دارد به عنوان ابزار، هیولا احتیاج دارد به عنوان مؤثر، بالاخره داره صورت درش تأثیر میذاره، به هر تأثیری، برای تأثیر ابزاری. پس این مطلب این شد، اونجایی که صورت اثرگذار باشد و هیولا محتاج باشد سه حالت پیدا شد: یکی این که صورت علت تام باشد، دوم این که صورت جزء العله باشد، سوم این که نه علت تام باشد نه جزء العله باشد بلکه واسطه یا آلت باشد. این سه صورت مال تأثیر صورت فی الهیولا، یا بفرمایید احتیاج الهیولا به صورت، که همون صورت اول بود. سه صورت دیگه هم داشتیم که هیولا اثرگذار باشد در صورت به تنهایی، یا هر دو در هم اثرگذار باشن، هر دو به هم محتاج باشن. یه صورت آخر هم داشتیم که ایشون به هم محتاج باشن. این ستایی رو که از دل اون اولی بیرون آوردیم با این ستایی که کنار اون اولی قرار دادیم زمینه میکنیم، مجموعه میشه شش تا. دومی رو سه قسمت بکنیم دیگه وارد بحثش نمیشیم، ولی دومی هم مثلا میگیم علت تام باشه، جزء العله باشه، و یا این که مثلا آلت باشه، چون هیچ کدوم از اینا نیست. چون دومی این است که هیولا بخواد اثرگذار باشه، هیولا اصلا اثرگذار نیست، چون قابله، قابل که نمیتونه فاعل باشه، وقتی نتونه فاعل باشه اصلا نوبت به تقسیمش نمیرسه، که حالا که فاعل شد علت تام است یا علت ناقص است یا آلته، اصلا نوبت به این حرفا نمیرسه در مورد هیولا، لذا دومی رو تقسیم نشد، همون اولی رو تقسیم شد. قال الفاضل الشارح تلک الاقسام اقسام محتمله، تلک الاقسام این اقسام محتمله، در خط قبل مصنف گفت خاطر گفت فضل تر اولا الاقسام المحتمله، حالا میگه تلک الاقسام این اقسام محتمله، این اقسام محتمله ای که مصنف میتوانست در اینجا ذکر کند ولی همش رو ذکر نکرد این است که گفته شده لما سبق تلازم هما، یعنی تلازم هیولا و صورت، ثبت در فصول قبلی نه اینجا، ثبت در فصول قبلی، حالا در این فصل میگیم که این تلازم به یکی از این شش صورت باید ظاهر شود، یا باید این علت باشد یا باید اون علت باشد یا باید هر دو علت هم باشند یا هیچ کدام علت نباشد، سوم اینا رو به هم ببندد، بالاخره این تلازم باید به یکی از این صور چهارگانه و بعدم ششگانه توجیه بشه. چون ثابت شد تلازم، ما باید این اقسام رو داشته باشیم، چون در ضمن این اقسام است که تلازم حاصل می شود، پس باید یکی از این اقسام در مسئله حق باشد، اون وقت اقسام محتمله ذکر میشه تا از بین اونها یکی انتخاب بشیم. فهم ما ان تکون الهیولا محتاجتن الى صوره من غیر عطفل، یعنی بدون این که صورت محتاج به هیولا باشد، این صورت اول، عرف صورت محتاجتون الی هیولا باز هم من غیر اکشن، یعنی بدون این که هیولا محتاج به صورت باشه، این صورت دوم. او تکون کل واحدت من هما محتاجتن الى الاخرى، هر یک از صورت هیولا به دیگری احتیاج دارن، این در او اثر میگذارد، اونم در این اثر میگذارد، مثال لا علاوه دائه، این صورت شفون او لا تکون ولا واحدت من هما محتاجتن الى الاخرى، هیچ کدوم از این دوتا محتاج به دیگری نیستن، نه هیولا محتاج به صورت هست، نه صورت محتاج به هیولاست، که این قسم چهارون. اون وقت عبارت اولا تکون ولا واحدت هم این هما، شاید نظیر اینو قبلا داشتیم و من توضیح بدم که گاهی لا رو تکرار میکنن، لا تکون واحدت هم این هما محتاجت هم میگفت تمام بود، اما میگه لا تکون ولا واحدت هم که ولا رو تکرار میکنه، این برای تاکید میاد زیاد این کلمه است، این وزن در عبارات هست، به خصوص در عبارات ابن سینا که نفی شروع کرده، اگر ادامه میداد مطلب تمام بود، ولی برای تاکید دو مرتبه نفی تکرار میکنه، اما طوری تکرار میکنه که نفی بر نفی داخل نشود، چون اگر نفی بر نفی داخل شود اثبات نتیجه میده، واب رو میاره که نفی بر نفی داخل نشود، و الا اگر لا تکون و لا واحده بود واب نمی آمد، نفی بر نفی داخل میشد، یه جوری اثبات فهمیده میشد، واب میاره که نفی بر نفی داخل نشه و جمله مثبت نشه بلکه منفی بشه، نفیش هم تأکید بشه. نه زمین نداره، لا تکون زمین نداره، نه خیلی لا تکون زمین نداره، واحدت من هما اسمشه، محتاجتا خبرشه، هیچی کم نداره که شما بخواد زمین برگردونید، لا تکون و واحدت هم من هما محتاجتا الالاخرى، اگه بلا رو نیرید اینطور میشه، لا تکون و واحدت هم من هما محتاجتا الالاخرى، ولا رو آوردین فقط داره ترکیب، ولا نمی آوردین من جمله تمام بود. البته این مباحث سرسیش هست انشاءالله، ما باید بعدا اینا رو بیان کنیم، اما برای چه در این سوال میکنید من فقط اشاره میکنم، چون ممکنه در ذهن بعضی یعنی این مطلب مبهم باشه، اشارتا عرض میکنم که بعدا یه وقتی خلطی توی ذهنها انجام نگیره، این که ما میگیم هیولا احتیاج دارد یا صورت احتیاج دارد در چی، یعنی در وجود احتیاج دارد یا در آثار بعد الوجود، در وجود مسلم نه هیولا نقشی در تشکیل صورت دارد، نه صورت نقشی در تشکیل هیولا، هر دو رو موجود مفارق به اذن الله ایجاد میکند، هم ماده رو ایجاد میکند هم صورت رو به ماده طبق استعدادی که ابراز کرده ملحق میکند، یعنی کار ایجاد از طریق موجود مفارق به اذن الله انجام میگیرد. هیولا رو ما میگیم که در فعلیت پیدا کردن محتاج است به صورت، چون هیولا یه امر بالقوه است، اگه بخواد بالفعل بشه باید صورت کنارش بیاد، صورت کنارش بیاد همونطور که دیروز اشاره کردم مثل ستونی در کنارش قرار بگیرد تا هیولا به این ستون تکیه کند، و الا اگر تکیه‌گاه نداشته باشد نمیتواند روی پای خودش بایستد، چون بالقوه است، چون بالقوه است نمیتواند بایستد، ستونی که بالفعل از کنارش میگذارن تا او به برکت این بالفعل بتواند روی پای خیش بایستد، اما بازم بالفعل نمیشه ها، بالاخره تا آخر هم بالقوه است، ذاتش که عوض نمیشه، ذاتش قوه است، چیزی که ذاتش قوه است نمیشه عوضش کرد، مگه ذاتش رو ازش بگیرید که این انقلاب ذات است و محال، از ذاتش رو نمیشه ازش گرفت، بنابراین از بالقوه بودن درش نمیارید، اون وقتی هم که بالفعلی مجاور او میشود خود هیولا بالفعل نمیشود، بلکه چون مجاور بالفعل قرار میگیرد اقامه پیدا میکند، یعنی برپا میشود، پس هیولا محتاج است به صورت در فعلیت پیدا کردن، صورت محتاج است به هیولا در تشخص، صورت محتاج است به هیولا در تشخص، یعنی صورت برای اینکه شخص بشود احتیاج به هیولا دارد. خب بعدم یه سوال برای شما پیش میاد که شاید الان اومد، هیولا یه امر مبهمه، چطور شخصیت به صورت میده؟ خودش شخصیت نداره، مبهمه، وسیعه و در هر بالاخره هیولای قابل صدقه، چطور به صورت شخصیت میده؟ این با در جای خودش بیان میشه. فعلا من فقط اشاره کرده که صورت مقدم هیولاست و این معنی که به هیولا فعلیت میده. هیولا مورد احتیاج به صورت هست، زیرا که به صورت تشخص میده، او فعلیت میده، این تشخص میده. با هم داد ستت دارن، ولی داد ستتشون در یه چیز نیست که دو لازم بیاد. حالا این همه مباحثی که بعد مطرح بشه، من فرض کردم که بعدا معلوم بشه مرادمون از تأثیر صورت در هیولا ایجاد نیست، صورت هیولا رو ایجاد نمی کنه، مرادمون احکام بعد الوجوده که توضیح دادم. تشخص و فعلیت چه فرق می کنه و در جای خودش بحث بشه، همه اینا رو متوجه هستم. تشخص و فعلیت چه فرقی می کنه در جای خودش بحث بشه. من اگر الان وارد بشم تمام بحث امروزمون به همین میگذره، تازه بختم چند میاری اینشالا در جای خودش همین معلوم میشه که تشخص و فعلیت چه فرقی میکنه. بعدا معلوم میشه که ماده مشخص است، آیا مشخص منحصر یا یکی از مشخصات، اینا همه باید بحث بشه. خب اولا تکون ولا واحدت من هما محتاج نسان ایل الاخرى، این هم قسم چهارون فهازهی اربعت و اقسام تاره چهار قسم درست. ول اول من ها علا ثلاثت اقسام، اولی که صورت میخواد اثرگذار باشه، هیولا محتاج است، صورت محتاجون الیه هاست، یعنی صورت مؤثره. ول اول که صورت مؤثره، ال اول من ها از این اقسام که صورت مؤثره به سه قسمه، چون تأثیر صورت به یکی از سه قسمه. این نصورت تکون للهیولا یا علت مطلقه یا علت تامه، یعنی خودش به تنهای علت هست، احتیاج به ذم ذمیمه ندارد، یا جزء منها، یعنی جزء من العله. این شد دوتا سبون، نه علت هست نه جزء علت هست، بل تکون آلتا و واسطتا للعله. این سه قسم، این سه قسم مال صورت اوله. به سه قسم دوم و سوم و چهارم که اضافه کنیم مجموعه میشه شیشتا. فخر رجا من هازا ان الاقسام سکتون، خرجه یعنی استخرجه، استخراج شد از این بیان ما که اقسام ستاست، چیشتاست. خرجه نخونیم، چون خرجه یعنی از این مثل بیرون رفت، اینجا مناسب نیست. خرجه یعنی استخراج شد، استنباط شد از این بیان ما، شیش قسم استنباط شد و استخراج شد. خب از این شیش قسم کدامش حقه؟ والحق من جملتها این بشه واحدون، اون واحد صورت سوم از اون از چهار قسمی که در تقسیم اول آوردیم. در تقسیم اول ما چهار قسم درست کردیم، صورت سوم بله اشتباه گفتم، صورت دوم از این سه قسمی است که ما برای قسم اول آوردیم. قسم اول رو منشعب کردیم به سه قسم، قسم دومش این بود که صورت جزء الله باشد، یعنی شریک داشته باشه، صورت بشه شریک تل الله، اون مفارق بشه شریک دیگر الله. این به ما حق میگینیم از بین این صورت. والحق من جملتها، یعنی از بین این صور محتمله و اقسام محتمله، حق اندر شیخ واحدان، یکی از این صور است، و اون حق این است که صورت جزء الله للحیلا باشد. این رو حق میدنه بقیه رو باشه. این هست سخت. در این فصل، در این فصل ما هیولا رو ببینید، در این فصل ما هیولا رو غیر محتاج به صورت داریم فرض میکنیم. اون بحث دیگری است که بله صورت رو، صورت رو غیر محتاج به هیولا داریم فرض میکنیم. این اون بحث دیگری است که هر کدوم به هم محتاج باشن، هر کدوم به هم محتاج باشن بحث دیگری است. ما ببینید اونجایی که صورت بخواد تاثیرگذار باشه، فقط الان بحث ما در همینه که صورت چگونه تعلق دارد به هیولا، اما هیولا چگونه تعلق دارد به صورت. بله اشتباه گفتم، هیولا چگونه تعلق دارد به صورت، این بحث ماست. که خواجم اول همین عبارت گفت. اما صورت چگونه تعلق دارد به هیولا، چگونه محتاج است، اون فعلا اصلا مورد بحث ما نیست، لذا نفیش هم کرد. بله ولی صورت هم محتاج به هیولا هست، صورت هم به یک نحوی محتاج به هیولا است در تشخص. البته اینا بحث هاییست که باید در آینده مطرح بشه. ما اون چرا که الان داریم میگیم احتیاج هیولاست به صورت و اثرگذاری صورت است در هیولا. خواجه در ابتدای ورود تلازم را توضیح میده تا ثابت کند که تلازم سه صورت دارد نه چهار صورت. بعضی ها برای تلازم چهار صورت قائل شدند، یک صورتی رو که واقعا صورت تلازم نیست توهم کردن، به لفظ توهم توجه کنید، توهم کردن که جزء تلازم، جزء موارد تلازمه. مصنف با نحوه ورودش در بیان که تلازم رو در اون صورتی که اونها فکر کردن واقع نمی کنه می فهماند که وهم آقایون باطله. به همین مناسبت هم فصل رو معنون کرده به وهم و تنبیه. با این شخص هم وهم و تنبیه همون تکی دیروز گفتن مطرح نشده. اما چون در مسئله برای تلازم فرد چهارمی توهم شده که اون فرد چهارم واقعا فرد تلازم نبوده و مصنف با نحوه بیانش طوری وارد بحث شده که خود به خود اون فرد چهارم بیرون برود، گویا که داره اون وهم رد میکنه و به همین مناسبت تعبیر به وهم و تنبیه انجام. البته انشاءالله بعدا توضیح بیشتر داده میشه. پس صارح یعنی خواجه اولا تلازم رو توضیح میده، ثانیاً بیان میکنه که اون فرد چهارمی که برای تلازم گمان شده فرد تلازم نیست. بعد از اینکه این مطلب بیان میشه شروع میکنه در ذکر اقسام، میگه حالا که تلازم معلوم شد با توجه به تلازم باید اقسام رو چگونه مطرح شد. دو قسم طرح میکنه، دو قسم نصف فخ از اول چهار قسم نمیگه، دو قسم طرح میکنه و این دو قسم رو دائر میکنه بین نفی اثبات که تقسیمش میشود تقسیم دائره بین نفی اثبات و تقسیم عقلی و تقسیم حاصل که این فردی رو بیرون نذاشته باشه. بعد که این دو قسم رو تقسیم میکنه، قسم اول قسم دوم رو کار نداره تا آخر. قسم اول رو تقسیم میکنه به دو قسم، یک بچهش رو ابطال میکنه و میگه چون باطل بوده و بطلانش هم واضح بوده مصنف اصلا طرحش نکرده. یه بچه دیگر رو تقسیم میکنه به سه بچه، همون سه بچه که فخر گفته بود. خب تا اینجا الان چی شد؟ تقسیم کرد به دو قسم، قسم دوم رو نگه داشت برای آخر، قسم اول رو تقسیم کرد باز به دو قسم. پس حالا ما قسم اولی نداریم، فعلا یه دو قسم داریم، یه قسم دوم هم داریم که گوشیمش آخر، یه دو قسم داریم. از این دو قسم یکیشو باطل میکنه میگه هیچ، یه اصلا جز اقسام نیست، یکی دیگه باقی مونه. پس حالا فعلا یه قسم باقی مونده، این یه قسم باقی مونده رو به سه قسمی که فخر گفت تقسیم میکنه، سه قسم درست میشه. یه قسم اون از قسم تقسیم اول داشت که گفتیم تقسیم اول میکنه به دو قسم، گفتیم قسم دوم میذاره آخر، این دو قسم رو به این سه قسم زمینی کنه میشه چهار قسم. ایشون از سلام مصنف چهار قسم استخراج میکنه، البته قسم پنجمی هم هست که باطلش میکنه، اصلا مطرحش نمیکنه، میگه خواجه میگه ابن سینا مطرحش نکردی. بعد این چهار قسمی که تشکیل داد، یک قسمشو مثل خود مصنف منشاهد میکنه به دو قسم که یا معل آخر است یا بل آخر است. در عبارت مصنف این چنین داشتیم، یا معل آخر است یا بل آخر است. ایشون با این تقسیم چهارم به دو قسم بیان میکنه که مجموع اقسام میشن پنج تا، مجموع اقسام چهار تا، چهارمی که وقتی منشاهد کردیم به دو قسم مجموع اقسام میشه پنج تا. چون مصنف پا به پای کشاره، یعنی خواجه پا به پای مصنف پیش میره، مثل فخر نیست که بیا شیش قص کنه بعدم بگه خب بعضی ها رو مصنف هست کرده. خواجه از اول چهار قص میکنه، یعنی تقسیم رو طوری شروع میکنه که مستخرج از تقسیم چهار سره شده. لذا حرف خواجه با حرف مصنف تطبیقش بیشتر از حرف فخر است. اما بیان تلازم، ایشون یه قانون کلی در تلازم میگه. این قانون کلی باید مورد توجه باشه. در هر جا که تلازم هست باید این قانون کلی صادق باشه. اگر صادق ندیدیم تلازم باید نباشه. با اون قانون کلی اینه که بله؟ نه تعریف، یعنی حالا بفرمایید تعریف لازمه تلازمه، لازمه تلازمه. وقت تعریف به لازم هم بکنید اشکال نداره، شیء رو تعریف کنید به لازمش میشه تعریف رسمی. یکی از لوازم تلازم میگه، لازمی که از تلازم منفک نمیشه، میگه که به وجود آورنده تلازم علت هست. هر جا پای علت رو دیدید بدونی تلازم هست. اما چگونه تلازم هست با توضیح داد. پس قانون کلی اون جایی که علت هست تلازم هست. اگر در یه جا ادعای تلازم شد و شما علت رو نیافتید بدونید علت ادعا باطله، تلازمی در کار نیست. خب حالا که معلوم شد تلازم اون جاییست که پای علیت در کار باشه، ما نگاه میکنیم میبینیم پای علیت در کجا در کاره. در سه مورد ما میبینیم پای علیت هست. یکی این که علتی بیاید معلولی رو اقتضا کند، اینجا بینشون تلازمه، منتها از جانب علت شروع شدیم. اگر علتی رو یافتیم میفهمیم تلازم هست. دوم معلولی رو یافتیم، نه علت رو، معلول رو یافتیم بازم جای تلازم هست. یعنی از ناحیه علت بیایید، علت تقال اقتضا می کند معلول را، تلازم درست میشه. از ناحیه معلول بروید، معلول تقاضا می کند علت را، بازم تلازم هست. این دو مورد تلازم هست. پس تلازم بین علت و معلول هست به دو نحو، یا از طرف علت شروع کنید یا از طرف معلول. این دو نحوش یکی میشه در واقع ها، چون بین علت و معلول تلازم هست. حالا از طرف علت شروع کنید، این علت را بدانید معلول رو کشف کنید، یا معلول رو بدانید علت رو کشف کنید، علاوه حال تلازم حاصله. این دو نحوه تلازم که اگر دقت بکنیم این دوتا به یکی در میگردن، پس میشه یک تلازم. سومی این است که بین دو چیز رابطه علیت و معلولیت نباشد، یعنی پای علت در کار باشد. امر سومی علت شود و به خاطر اون علت این دو امر به هم پیوند بخورن. پس سه تا شی پیدا می شود، یک شی زمام دو شی دیگر رو به عهده می گیرد و بین اون دو شی دیگر تلازم برقرار می شود. البته بین خود این شی ثالث با هر یک از این دو تا تلازم هست، چون این شی ثالث علت الف علت به هم هست. پس از باب این که هر علتی با معلول تلازم داره، این هم با الف تلازم داره، هم با به تلازم داره، ولی فعلا اون تلازم رو کار نداریم. این دوتا تلازم همون دو قسم که قبلا گفتیم. میخوام بگیم بین اون دوتایی که خودشون رابطه علی و معلولی ندارند بلکه معلولن برای شر فالسی، بین اون هم تلازم هست. بله علت هم هست. حالا توجه کنید یه مثال میزنیم که این مثال حرف ما رو نقض میکنه. شما گفتید اگر علت ثالثی داشتیم دوتا معلول از اون صادر شده بودن، این دوتا معلول هم با هم تلازم داره. خب حالا ببینیم که این چنینه. عقل فعال علت هست برای موجودات کون و فساد. یکی از موجودات کون و فساد آبه، یکی هم مثلا آتشه. این دو تا هر دو معلول علت ثالثن، معلول علت ثالثن یعنی هر دو از یک علت که عقل فعال ساده شده، با وجود این بینشون تلازم نیست، بین آب و آتش تلازم نیست. پس چطور شما گفتید اگر دو چیز معلول علت ثالث بودند بینشون تلازمه؟ ایشون میفرماید که لا کیفت تفق، اینطور نیست که هر چیز اتفاق افتاد ما زود تلازم رو بین دوتا ببینیم. شما باید حیثی را که میگوییم رعایت بکنید، اگر اون حیث رعایت بشه تلازم بین این دوتا هست، بین این دوتا هست. به حیثی که علت، دقت کنید، علت بین معلولش، بین معلولهاش یه رابطه برقرار میکنه که با قطع نظر از علت اون رابطه نیست. مثلا بین آب و آتش جرد کردن همینطوری رابطه نیست، اینا به حتما تنافر هم دارن، بلکه اگه آب باشه آتش رو از بین میبره، آتش باشه آب از بین میبره، اینطور هم تنافر هم دارن، مثلا بینشون توافق نیست. پس رو برسه اینکه تلازم باشه. ولی یه حیثی رو علت به این دوتا میده که با توجه به اون حیث بینشون تلازم هست. یعنی علت معلول را اقتضا می کند، به طوری که اگر این معلول از بین برود معلوم میشه علت از بین رفته، اون معلول دیگر هم اقتضا می کند، به طوری که بازن اگر اون معلول دیگر هم از بین بره معلوم میشه علت از بین رفته. پس هر دو رو اقتضا می کند، به طوری که ما از معلول میفهمیم علت هست، از علت میفهمیم معلول هست. یه رابطه چنینی بین علت و معلول هست که ما رو هدایت میکنه که از علت به معلول پی ببریم، از معلول به علت پی ببریم. حالا توجه کنید، این علت الف رو آفرید، برم آفرید، یه حیثی بین این ست، در این ستا یه حیثی هست که ما از معلول یعنی الف هی به علت میبریم و از علت به معلول دیگرش که به هست میبریم، یعنی دور میزنیم. این دور نشون میده که بین هر سه رابطه است. اینطور نیست که علت رابطه با این دوتا داشته باشد و این دوتا به هم بی ارتباط باشد، بلکه شما از معلول پی به علت میبرید. میبینید معلول، دقت کنید این تعبیری که الان عرض میکنم، میبینید معلول تقاضا میکند علت رو و از علت منفک نمیشود. دوباره از علت پی به معلول دوم میبرید، میبینید علت اون معلول دوم رو هم اقتضا میکند، از اون منفک نمیشود. از اونجا میفهمید که اون دوتا هم نباید از هم منفک بشوند. چرا؟ چون علت بالا سر هر دو هست و هر دو رو حفظ میکنه، و چون هر دو رو حفظ میکنه نمیشود یکی از بین بره و دیگری بماند. تلازم این چنین بین این دوتا، یعنی بین الف و ب، ثابت میشه و این تلازم از ناحیه علت، یعنی اون امر ثالث آمده. اگر علت رو برداری هر دو اون دوتا از هم جدا میشن، ممکنه هر دوشون از بین برن، ممکنه یه علتی بیاد اون یکی رو نگه داره، اون یکی رو نگه نداره، دیگه بینشون تلازمی نیست. تا وقتی که این علت بالا سر این دوتا هست، این دوتا رو حفظ میکنه. پس خود این الف و ب به لحاظ ذاتشون تلازم ندارن، ولی به لحاظ اون حیث و ارتباطی که علت در اونها گذاشته با هم تلازم پیدا میکنن. پس تلازم بین دو معلول علت ثالثه اینطور نیست که هر جور شد حاصل شود، بلکه با فرض خاص حاصل می شود. با این بیانی که کردیم معلوم شد سه جا ما تلازم داریم. یکی علت در وقتی ملاحظه شود با معلول، یه وقت معلول در وقتی ملاحظه شود با علت، این دوتا که این دوتا رو گفتن یکی حساب می تونیم بکنیم. سوم اونجایی که دو معلول علت ثالث داشته باشن و ما هم به ارتباط این ستا توجه کنیم. نه اینکه اون رابطه ای رو که علت بین این دوتا برقرار میکنه ندیده بگیریم. اگر اون رابطه رو ندیده گرفتیم، تلازم بین این دوتا یعنی الف و ب ثابت نمیشه، اون رابطه باید ملاحظه و ملحوظ بشه. این سه تا فرضه که در این سه فرض تلازم هست، از این سه فرض خارج شوید تلازم نیست. کجا تلازم نیست ایشون بیان میکنه. فعلا این مقداری که من از خارج گفتم از رو بخونم، اگر رسیدیم بقیه شما ادامه بدن. اقولو از تلازم این در تحقیق، البته تلازم وقتی که محققانه فکر نکنی در چهار چیز هست چنانچه بعضی ها گفتن، اما این در تحقیق یعنی اگه محققانه فکر کنیم در سه چیز هست چنانچه ما گفتیم. چهارمی رو قبول نداریم، چهارمی رو انشاءالله بعدا مطرح میکنیم و بیان میکنیم که تلازم نداره. تلازم این در تحقیق لا یقتضیه الا العلت الموجبه، تلازم رو اقتضا نمی کند مگر علت موجبه. یعنی این همون مطلب کلیش که اولیشون ارشدن میگه هر جا دیدی علت موجبه آمد، های علت موجبه در کار بود، بدون تلازم هست. هر جا علت از کار افتاد دیدی که علت رو نداری، بدون تلازم نیست. اگر کسی مدعی تلازم شد بدون اشتباه شده. و یکون حالا که این قاعده کلی رو دانستی، بین سه چیز تلازم حاصل می شود، یا به تعبیر دیگه بین دو چیز که ارشدم ستار می شود، دو تا اجازات ایشون بین دو چیز اشاره می کنه. اما بینها ها یعنی بین علت و معلوله ها که اینو ارشدم می تونید دو تا حسابش کنید، می تونید همینطوری که ایشون حساب کرده یکی حسابش کنید. اگه بگید بین علت و معلول یکی میشه، اگه بگید علت و معلول بعد میگید معلول و علت دو تا میشه. یه بار از علت میرید به سمت معلول میگید علت و معلول، دوباره میگید معلول و علت، این دو تا شد. اما یه بار میگید بین علت و معلول که دیگه از طرف علت یا از طرف معلول نمیرید، این میشه یکی. خادم همینطور گفته، گفته بین علت و معلول. وقتی میگه بین علت و معلول یعنی چه از طرف علت برید چه از طرف معلول برید، یعنی هر دو قسمت این یک قسم آورده. سوم یا به تعبیرشون دوم، او بین معلوله این لها، دو معلولی که برای این علت هستند. اما لا کیفت تفق، نه هر دو معلول به هر صورت که شد، هر دو معلول به هر صورت که شد تلازم ندارن، ممکنه دو چیز منفصل از هم بشن، اصلا ارتباطشون هم ملاحظه نشدن. بل من حیث تقتضی تلک العله تعلق مال کل واحد منهما بالآخر، بلکه از این جهت که این علت هر یک از این دوتا رو یه جوری به آخری تعلق میدهد، یه جوری ارتباط میدهد، یعنی اون ارتباطی که علت بین این دوتا ایجاد میکند باید ملاحظه شود تا ما بتوانیم تلازم رو بین این دوتا ادعا کنیم. و الا اگر اون ارتباطی که علت بین این دوتا ایجاد کرده ملاحظه نشود، این دوتا تلازم ندارن، دو چیز گسیخته از همن، ممکنه حالا همراه هم باشن ولی همراهی به نحوه تلازم دیگه نیست. پس لا کیف تفر، نه معلولین هر جور که اتفاق بیفتن تلازم حاصل می شود، بلکه معلولین با توجه به اون رابطه ای که علت بینشون ایجاد کرده باید ملاحظه شدن. بل من حیث تختفی کلکل الله تعلق ما را لکل واحد من المعلولین بالاخر، بالاخر متعلق به تعلقه، یعنی کل واحد من المعلولین رو تعلق داده به آخر، این الف رو تعلق داده به ب رو تعلق داده به الف. اگر این تعلق رو ملاحظه کنید که از ناحیه علت آمده، اون وقت میتونید بگید بین الف و ب تلازم هست. و اگر این تعلق رو ملاحظه نکنید ادعای تلازم درست نیست. الا ما سیفی بیانو، این مطلب تمام شد. یعنی تا اینجا معلوم شد که تلازم در این موارد هست. دو مرتبه ایشون برای تأکید بس نفی میکنه، میگه اگه این موارد نبودن، اگه این موارد نبودن چی میشه؟ بیان میکنه که تلازم نیست. بعد میره تو اون قسم چهارمی که بعضی ها اضافه کردن و گفتن درش تلازم هست، در حالی که در اونجا شما پای علت رو در کار نمیبینید. ایشون میگه طبق همین قاعده که ما گفتیم معلوم میشه آقایون اشتباه کردن، اون مورد چهارم مورد تلازم نیست، چون در اون مورد چهارم علت وجود نداره. وقتی علت وجود نداره تلازم نیست، که انشالله در جلسه آینده توضیح داده میشه. الحمدلله. أقول عند التعفيف لا تفتزیه لا 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 یختزیه دارید لا تفتزیه درسته البته این